وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. بحث امروز رو ادامه میدیم با تفسیر سوره مبارکه مؤمن یا کافر، و بحثی که به شکل جانبی داشتیم همزمان پیش میبردیم به نام ذنب. فکر میکنم یه دو جلسه صحبت کردیم راجع به بحث ذنب و اسم، معناشناسی کار کردیم، هم نشینی ها و جانشینی هاش رو گفتیم. گفتیم که زم معمولا تو آیاتی که هست همراه با بحث استغفار، فت و همچنین بعضا با خطیعه میاد، همچنین اسم رو هم معنی کردیم و گفتیم که یک بحث بسیار مهمی که خیلی هم چالشی هست اینه که نسبت به کلمات ذنبی که در قرآن اومده، در واقع در کنار اسم پیامبران اومده، ما چه واکنشی باید داشته باشیم. 11 تا آیه رو توی قرآن آیات ذنب در مورد پیامبر اسلام هست، یعنی 11 تا آیه راجب ذنب پیامبر. حالا چه مستقیم کلمه ذنب بیاره که ما توی ترجمه ناچار باشیم مثلا گناه معنی کنیم، یا به فرض حالا خوف و خشیت و اینها لوازم اینا هم بیاره، یا حرف از استغفار پیامبر بزنه، یا عفو پیامبر از جانب خدا بزنه، اینها به هر حال آیات شبهه برانگیزی هستش که محل دعواست، هم بین مفسرین اهل سنت و تشیع، هم بین مفسرین تشیع بین خودشون، هم بین مستشرقین و مسلمان ها، اینه که به هر حال ما باید بر اساس اصول کلامی که داریم چه واکنشی نسبت به این آیات داشته باشیم. خب اول میریم روی دیدگاه های مفسرین و مسلمان که اگر بخوایم پیامبر رو ببینیم و ذنب رو توی آیات ببینیم، ما باید با استفاده از اصولی که در دستمون داریم چه واکنشی نشون بدیم، چه جوری برخورد بکنیم با این آیات. چالش هایی که هستش، خیلی از فرق اهل تسنن گفتیم که ذنب رو چه جوری معنی میکنن، یا به معنای گناه صغیره در تمام طول حیات پیامبر در نظر میگیرن، یا به معنای گناه کبیره قبل از بعثت، یا اونهایی که منصفترن ترک اولا. و این مبحث ترک اولا صدای بنده نیست، صدا نیست. خب
ما صدای شما رو داریم خانم نوروزی.
خیلی خوب. و این مبحث ترک اولا توی اختلافات بین مفسران و شیعه هم دیده میشه، و حضرت علامه طباطبایی از جمله افرادی هستن که به سختی حالا اصلا قبول نکردن ترک اولا رو. یه جاهای انگار که خیلی کمرنگ مبحث ترک اولا رو وارد کردن. البته مرام ایشون و سبک تفسیری ایشون اصلا جایی برای ترک اولا نذاشته. 11 تا آیه رو من اگر بخوام بهش بپردازم، عملا از تفسیرمون میمونیم و حتی جلسات دیگرمون و هم اشغال میکنه. من با 2-3 تا آیهش اونجا کار دارم، اونها رو تحلیل بکنیم که بعد بریم سراغ سوره غافر، فهم میخوام با روش تحلیل علامه آشنا بشیم. 2-3 تا آیه در حد این که با مفهوم ذنب آشنا بشیم با نظرات مفسران و ببینیم چی میگه. اولین آیه که خیلی مهمه و در واقع سردسته این آیات هستش، آیات اول سوره مبارکه فتح. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیك صراطا مستقیما. خب معنیش رو میدونید، بحث ذنب اینجا خیلی مهم هستش. شبهه که مطرح هست اینه که پیامبر قبل از نزول این آیه و بعد از اون داره گناهه و خدای متعال همه اونها رو لطف کرده، چه قبلی ها و چه بعدی ها، چه سابق و لاحق، بر خدا بخشیده. چرا؟ چون مثلا پیامبر محبوب خدا بوده. یه دلیلی که میارم ببین، مثلا فخر رازی، من گفتم این رو توی المیزان، علامه از نظرات فخر رازی، زمخشری، سیوطی خیلی استفاده میکنه، حالا چه به عنوان نقد یا حتی یه جاهایی اونها حرف درست و منصفانه زدن به عنوان تایید هم ایشون استفاده کرده. فخر رازی که بهش میگن امام المشککین، یک تفسیر داره به نام مفاتیح الغیب، خیلی ایجاد شبهه میکنه. اصلا تو طرح شبهه ایشون مهارت بالایی دارن و متاسفانه شبهه رو که طرح میکنن یا جواب نمیدن رها میکنن یا یک جواب سرسری و تندی میدن، مثلا انسان رو اقناع نمیکنه. اینجا فخر رازی میگه که ذیل این آیه، خداوند فرماید که این آیه بحث این هستش که حتما یک گناهی از پیامبر سر زده و آیه صراحت در مغفرت داره، یعنی یک کار پیغمبر کرده و خدا هم بخشیده. یعنی مغفرت رو یه جایی ما میاریم که حتما یه گناهی از شخص مغفور، کسی که مورد غفران قرار گرفته، سر زد. حالا متن مفاتیح الغیب هم هست. اما ما یه سید مرتضی داریم، برادر سید رضی، همان مؤلف نهج البلاغه. سید مرتضی مفسر، عقلگرا و بسیار بسیار ادبدان، ادبیات عرب رو بسیار ایشون ماهر هستند و نکات بسیار زیبایی رو دارن در تفسیر و کمک میکنن به رفع شبهات. یه نظر خیلی قشنگی دادن و این نظرشون برمیگرده به ادبیات عرب. اینجوری توضیح بدم، ایشون گفتن که ذنب رو بیاییم مصدر بگیریم، که میشه، یعنی این که بتونیم ذنب رو مصدر بگیریم یه کار رواییه. ذنب اگر مصدر باشه، مصدر هم به فاعل خودش اضافه میشه و هم به مفعول خودش. پس در اینجا من میخوام حواساتون جمع باشه، با توجه به این مقدمه که عرض کردم، با این نظر سید مرتضی، به نظر شما ما این ذنب رو به چی اضافه کنیم که رفع شبهه بشه؟ آیا به فاعل یا به مفعول؟ دوست دارم جواب بدید اینجا، من ببینم مطلب رو گرفتید یا نه. سوالم اینه، با توجه به نظر سید مرتضی، ذنب به چی اضافه بشه که طرح شبهه همون در واقع طرح بشه و ایرادش رفع بشه؟ بله، سرکار خانم غلامی گفتن مفعول، یعنی مصدر به مفعول خودش اضافه بشه، یعنی فاعل دیگه اینجا پیامبر نیست. پس با این حساب میشه گناهانی که نسبت به پیامبر انجام شده. مثل چی؟ مثل این که نذاشتن پیامبر وارد مکه بشن، مانع از ورود ایشون به مسجد الحرام شدن. پس این میشه گناه مفعولی، یعنی گناهی که شخص دیگه انجام داده نسبت به پیامبر. پس با این حساب، با لحاظ نظر سید مرتضی، آمرزش این گناه که تو آیه هست، لیغفر لک، نسخ احکام دشمنان حضرت پیامبر هست. یعنی چی؟ یعنی این که اولا اگر اینجوری نبود، هیچ وقت حرف از فتح نمی آورد. فتح منظور فتح مکه است از دید سید مرتضی. و این که گناهان طرف مقابل، خب مثلا فخر رازی میگه ذنب اینجا گناهان صغیره پیامبر هستش یا گناهان کبیره قبل از نبوت، که گفتیم که اصلا این خیلی حرف سنگینیه علاوه بر اینکه بحث کلامی داریم که پیامبر رو معصوم و مطلق میدونیم، خب این قضیه خدشه بهش وارد میشه. منطقه اگر هم بخوایم که با اصل کلامی خودمون پیش نریم، خب اگر واقعا منظور از گناهان صغیره یا کبیره پیامبر بود، چرا ربطی به فتح داشت؟ چرا باید بحث فتح بیاد؟ ما تو اون جلسه اول یادتون باشه گفتیم که یکی از جان همنشینی ها کلمه فتحه. چند تا از مباحث زن به پیامبر کنار فتح بود. بله خانم غلامی، میدونم که شبه های زن رو میخوام آیات رو بیشتر بپردازیم. بعضی گفتن ترک اولاست، اونایی که مثلا منصف بودن گفتن ترک اولاست. علامه طباطبایی اینجا یک نظر بسیار زیبایی دارن. تحلیل علامه اینجوریه، اولا ایشون میگن که خب زن برو بخوایم تو عالم تکلیف توی چارچوب و ساحت تکلیف معنی بکنیم، یعنی مخالفت امر مولوی. مولوی یعنی که دستور حتمیه و باید اجرا بشه برخلاف ارشادی. خب مخالفت امر مولوی که عقاب دفعه داره، یعنی من یک کاری باید انجام میدادم، باید انجام میدادم، ببین مولوی، انجام ندادم و باید عقاب بشم، باید مؤاخذه بشم، پس به دنبالش مغفرت میاد. مغفرتم با همین چارچوب معنی بکنیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم مغفرتم یعنی ترک اون عذاب و عقابی که به دنبال زن بود. درست شد؟ این تعریف کلی. بعد علاوه میگن ما نمیتونیم این مفهوم زن و مغفرت رو در مورد پیامبر قرار بدیم، در مورد پیامبر به کار ببریم. اصلا نمیتونیم، چون ما یه اصول کلامی داریم. ما وقتی تو اصول کلامی شیعه وارد میشیم، ما انبیا رو، همه انبیا، چه 124 هزار تا باشن چه 5 تا باشن، همشون معصومن و ما نمیتونیم همچین چیزی رو راجع بهشون تصور بکنیم. این دلیل نقلی داره، یعنی ما اثبات مطلق رو اولا هم توی روایات داریم و دلیل عقلی هم داریم. ما وقتی کسی رو به عنوان معصوم قبول داریم، معصوم مطلق اگر نباشه و نسبی باشه، یعنی احتمال اشتباه از ایشون باشه که لحظات مختلف تو دوران مختلف زندگی، چه جوانی چه پیری چه کودکی، پس میتونیم به تمام حرفای اون پیامبر شک بکنیم، چون ممکن بوده در حالتی باشه که احتمال گناه ازش صادر شده، احتمالا مثلا ایشون میتونسته گناه انجام بده. خب پس این نمیتونه باشه، هم به دلایل نقلی و هم به دلایل عقلی. من جلسه قبلم از کردم دلیل این که میان راجع به پیامبرم چون چیزی رو میگن اینه که راجع به عدالت صحابه اینها اومدن یه بحثی رو باز کردن، دیدن بعضی از صحابه معلوم الحال که توی تاریخ خیلی از اونها به بزرگی یاد شده، اعمالی رو دارن که اتفاقا توی تاریخ ثبت شده و این هیچ جوره توجیه نداره. یعنی ما مثلا فلانی رو بگیم صحابه بزرگ پیامبره، اما یه کاری کرده، ما قطعا و حتما باید اون کارش رو به عنوان یک گناه بزرگ، گناه کبیره در نظر بگیریم. خب چیکار کنیم؟ ما این صحابه رو که خیلی بزرگش می‌داریم و براش احترام قائلیم، یا به نفعمون نیست که اصلا ایشون این موقعیت رو نداشته باشن، چیکار میکنیم؟ میایم اون حالت عصمت مطلق رو از پیامبر برمیداریم، خب پیامبر رو یه مقدار از اون مقام خودشون پایین میاریم که بتونیم حداقل یه حالت برابری و تساوی ایجاد بکنیم بین صحابه بسیار بزرگی که، حالا از دید اونها صحابه بزرگواری که امکان اشتباه دارن و پیامبری که اصلا امکان اشتباه نداره، بیاییم بین اینها یک عدالتی برقرار بکنیم. یعنی پیامبر رو بیاریم پایین، صحابه ببریم بالا، اینا با هم تو یه جایی به هر حال هم ردیف بشن. پس در این صورت ما میتونیم تهمت گناه رو به پیامبر روا بداریم، یعنی بیاییم گناه کبیره یا گناه صغیره برای ایشون قائل بشیم، بعد وارد روایات بعضی از فرق اهل سنت میشیم، شاخ در میاریم که پیامبر نعوذ بالله کارهای حرام انجام میداده، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نمیتونم شعب خرم داشته، نعوذ بالله. یعنی یه چیزایی که آدم شرمش میاد حتی تصور بکنه. داریم این روایت ها متاسفانه. خب برای این که شرب خمر صحابی بعد از تحریمش رو هم توجیه بکنیم، یعنی وقتی که یه جایی خود پیامبر این عمل حرام ازش سر میزنه، خب بقیه هم سر بزنه، هیچ اشکالی نداره. خب این پایه این بحثه. بعد علامه میان راجع به ذنب سوره فتح اینجوری میگن، میگن که کفار قریش مادام که شوکت و نیروی خودشون رو محفوظ داشتن، این تا زمانی که قوی بودن، حکومتشون برپا بود، هرگز پیامبر رو مشمول مغفرت خودشون قرار ندادن. یعنی از این که هر درد سری برای پیامبر درست بکنن هیچ ابایی نداشتن، دائم سنگ اندازی داشتن، توطئه داشتن، چندین بار نقشه قتل پیامبر رو داشتن، کینه خیلی داشتن تا زمانی که سر قدرت بودن. اما با فتح مکه اینها چون از اون قدرت خودشون پایین اومدن و خیلی هیمنشون شکست، خب پس گناهانی که رسول خدا از دید مشرکین داشت اونها رو خدا براش پوشانید، یعنی اون کینه مشرکین رو در واقع اینجا از بین برد. یکی از گناهان این بود که گناهان پیامبر از دید مشرکین این بود که بت‌ها رو ایشون رد میکردن، انکار میکردن، از دید اونها به بت‌ها بی احترامی میشد، یا بزرگان قریش رو ایشون کاملا همردیف با فرودستان جامعه قرار دادن از بعضی لحاظ ها. خب اینها از دید اونها گناه بسیار بزرگی هستش و خدا حضرت پیامبر رو از شر گناهانی که از دید مشرکین هست محفوظ نگه میداره، پس نمیشه مغفرتش. پس میشه تبعات بد و آثار خطرناکی که دعوت پیامبر به دنبال داشت از ناحیه مشرکین، یعنی هر دعوتی که پیامبر به سمت توحید داشتن یه خطری براشون داشت، یه تبعات خطرناک داشت، آثار اون تبعات که اسمش ذنبه برای پیامبر اونا همه مورد غفران قرار میگیره، یعنی محو میشه. یعنی پیامبر رو اونها مستحق عقوبت میدونستن به خاطر این اعمالشون، منتها خداوند اون عقاب رو از اون پیامبر برداشت. این گناهان گذشتش. گناهان آینده پیامبر چیه؟ از دید مشرکین بلاهایی که سر جنگ ها بعد از ورود به مدینه و سر مشرکین آوردن، مثلا شکست سختی که در جنگ بدر از پیامبر و مسلمان ها خوردن، خب یک گناه بزرگیه برای پیامبر. بزرگان قریش رو در جنگ بدر و احد و خندق و حنین و خیبر و اینها در واقع از بین بردن، خب این گناه بزرگی هستش. پس مغفرت خدا اینه که پوشاندن اون گناه هم هست، اولا شوکت و بنیه قریش رو با این فتح مکه یا صلح حدیبیه که علامه میگه منظور اول صلح حدیبیه است که به دنبالش فتح مکه است، اون شوکتش رو از اونها گرفت، پس این میشه مغفرتش. پس عقوبت هایی هم که قرار بود مشرکین نسبت به پیغمبر انجام بدن، ایشون رو مثلا به قتل برسونن یا شکنجه بدن، هم از اون از پیغمبر برداشته شد. ببینید تحلیل علامه اینه، یه تحلیل بسیار زیباست، منحصر به ایشون هست، هیچ مفسری قبل از ایشون این نظر رو نداشتن و تأیید این تحلیل علامه دقیقا روایت بسیار زیبایی از امام رضا علیه السلام. جالب این هستش که ما در مورد 90% از ذنب پیامبر در قرآن روایات برطرف کننده شبه هم از امام رضاست، چون دقیقا مأمون جلساتی رو برگزار میکرد و سوالات شبه برانگیز خیلی میکرد که یه جایی به هر حال امام رو مغلوب بکنه. بعد این جلسات همه پر بودن از دانشمندای تراز اول همه فرق و حتی ادیان و امام رضا به خوبی از پس اونها برمی اومدن. مثلا مأمون از امام رضا علیه السلام پرسید یا ابن رسول الله آیا سخن شما نیست که پیامبران معصومند؟ حضرت فرمودند بله. سپس پرسید پس این آیه را بیان فرما، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. امام رضا فرمودند این عقیده مشرکان مکه است که پیامبر آنان را به توحید فراخواند و با بت‌های آنها به مبارزه برخاست و آنان او را از گناهکاران برشمردند. پس ببینیم نظر علامه دقیقاً بر پایه روایت، دقیقاً بر پایه روایت و این تهمتی که به علامه زدن از بین مفصلان شیعه، جامعه شیعه خودمون، که علامه اصلا نگاهی به روایت ندارن یا از روایت استفاده نمیکنن، این تهمت بیمورد و نارواییه. به خاطر این که اگر این روایت امام رضا رو نداشتین، تحلیل علامه هم وجود نداشت. این از این. یه آیه دیگر هم بگم. ببینید 11 تا آیه بود که من گفتم، دو تاشو فقط میخوام تحلیلش رو اینجا داشته باشیم که شما فقط آشنا بشید با سیر تحلیل علامه. بذار آیه بعدی رو بیارم. یه آیه هست ابتدای سوره تحریم، این هم درسته که بحث ذنب به طور مستقیم نداره، اما شبهه هست. یعنی به هر حال اینه که یک خطایی رو متوجه پیامبر کرد. یعنی ظاهر آیه رو نگاه بکنیم بعد بیایم صحبت کنیم. جالب اینه تو تمام این آیاتی که بحث ذنب هست، ما نظر فخر رازی رو داریم، نظر زمخشری به عنوان یک مفسر ادیب و ادبیاتدان اهل سنت رو داریم. زمخشری تفسیری داره به نام کشاف. زمخشری معتزله است، یعنی از لحاظ کلام فقهی. خدمتتون عرض کنم که زمخشری نکات ادبی بسیار زیبایی رو در تفسیر کشاف گفته. یه جایی ما اگه بخوایم منصف باشیم میتونیم از نظرات ایشون استفاده بکنیم. یه دونه فخر رازیه که گفتم از لحاظ کلامی اشاعره است، یعنی دقیقا مخالف معتزله، و از لحاظ فقهی اونم باز شافعیه. یه جایی این دوتا حرفای خوبی زدن، یه جایی انگار زبان فطرتشون باز شده و یک حقایقی رو برملا کردن. ما قشنگ هستش که بخوایم از حرفهای درست و منصفانه فرقه های دیگه هم استفاده بکنیم. ما هم استفاده کردن اتفاقا، یعنی هیچ تعصبی ندارن که شبه اینه. سوره تحریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. ای پیامبر، چرا چیزی رو که خدا حلال کرده به خاطر خوشنود ساختن زنانت بر خودت حرام میکنی؟ و خدا آموزنده و مهربان است. شبهه اینه پیامبر چیکار کرده که مورد توبیخ هست که خدا گفته چرا داری تحریم میکنی؟ خب این یه خطاست دیگه، پس یه جور ذنبه. آیت الله مصفا، خدا بیامرزتشون، همین چند وقت پیش از دستشون دادیم. شوهر اینجوری بیان میکنه، میگه یکی از حربه های تیز دشمنان اسلام هست. در کتاب هایی که علیه اسلام نوشتن خیلی روی این آیه تکیه کردن. خود قرآن میگه که پیامبر اکرم در امر تشریع دخالت کرد. این شبه هست، یعنی اومده دست برده توی حلال حرام خدا و یه حلالهایی رو حرام کرده تا اینکه این آیه نازل شده و پیامبر رو از این کار نهی کرده. خب سه تا سبب نزول داریم. یه تیز و هوشی میخواد این سبب نزول ها رو از هم جدا بکنه. علامه جالبه، نگفته کدوم سبب نزول دقیقا درسته، ولی با اون بحث کلامی و ادبی کاملا شبهه رو رفع کردن. به این شکل ببینید، سه تا سبب نزول رو براتون میگم. یکیش اینه که پیامبر اکرم روزی پیش یکی از همسران خودشون شربت عسل نوشیدن و بعد برای دیدار همسران دیگر که از جمله حفصه و عایشه هست رفتن. اونها به حضرت گفتن، توته از بین خودشون، به حضرت گفتن که ما از تو یک بوی عسل مغافیر میشنویم. عسل مغافیر انگار که حالا مال یه منطقه‌ای هست، خیلی هم مقوی بوده، ظاهرا بین خودشون رواج داشته خوردنش برای تقویت، اون تو بوی خوبی نمیداده و پیامبرم بسیار مصر بودن و تاکید داشتن که حتما خوشبو باشن، چه به لحاظ بدنی یعنی لباسشون بوی خوب بده و چه به لحاظ دهانی. اینها با شیطنت این حرف رو زدن در حالی که اصلا پیامبر عسل مغافیر نخورده بودن، عسل خورده بودن. وقتی که حضرت اینو شنیدن، این شأن چیزهایی که از اسباب نزوله، شربت عسل رو بر خودشون حرام کردن که آیه نازل شد لما تو قدم اهل الله لك. خب این یکیش. حالا آیا این درسته یا غلطه کاری نداره، بعدن اگر من اون تحلیل علامه رو براتون بگم خودتون متوجه میشین کدوم یکی از این اسباب نزول میتونه به حقیقت نزدیکتر باشه. صاحب تفسیر کشاف، همین الان گفتم زمخشری، میگه که سبب نزول این آیه اینه: پیامبر اکرم به خانه بعضی از همسران که میرفتن، ماریه قبطیه یعنی کنیزشون بود، با خودشون همجا میبردن، هم کنیز محبوبی بوده هم تنها زنی هستش که پیامبر ازشون فرزند دارن غیر از حضرت خدیجه سلام الله علیها، و یه روز حضرت پیامبر با ماریه رفتن به خانه حفصه که دختر عمر هست و حفصه برای حاجتی از خانه بیرون رفت، حضرت ماریه رو به حضور پذیرفتن. وقتی حفصه از قضیه اطلاع پیدا کرد عصبانی شد، به پیامبر اکرم خطاب کرد: یا رسول الله، اینجا خونه ای منه، شما حق نداشتین در خونه ای من باشین. پیامبر احساس خجالت کردن و گفتن: من ماریه رو بر خودم حرام کردم. شما ببینید اصلا فضای روایت رو ببینید. و ادامه دادن که: ای حفصه، من یک سری رو پیش تو میذارم که اگر کسی رو، که اصلا نباید کسی رو بر این سر مطلع کنه، اگر این کار رو انجام بدی لعنت خدا و ملائکه و تمام مردم بر تو خواهد بود. حفصه گفت: قبول. فرمودن بعد از من زمام امور مسلمین رو ابوبکر به دست خواهد گرفت و بعد از آن پدرت عمر و الاخر. این ادامه داره. حفصه نتوانست این راز رو مخفی نگه دارد و به عایشه گفت، عایشه هم به پدرش ابوبکر خبر داد. ابوبکر پیش عمر آمد و به او گفت: دخترم عایشه از حفصه خبری را برای من آورده، اما من به قول عایشه وثوق ندارم، تو از حفصه بپرس. عمر از حفصه تصدیق گرفت. گرفتی مطلب رو؟ ببینید، برای این که مسیر رو باز بکنن برای بحث سقیفه، چجوری یک روایت رو جعل کردن. حالا گرچه این آقا زمخشری هم باشه، از کردم زمخشری هم به هر حال اینه که افکار اشتباه رو هم داره، حال یه جایی هم یه حرفایی زده. این اصلا انگار که ذهن عمر رو آماده کرده برای پذیرفتن خلافت بعد از پیامبر با یک بهانه بسیار کم، یعنی دعوای مسخره بین همسران رو روی حسادت به کجا رسونده. فخر رازی اومده گفته که قالا اومدن توجیه کنن. حالا چی کار کنیم؟ ما با همچون چیز مواجه هستیم. اومدن توجیه کنن. مثلا فخرازی اومده گفته که منظور از این تحریم ممنوعیت و ممنوعیت و امتناع هستش که پیغمبر از بعضی چیزا بهره نبره، مثلا از ماریه بهره نبره. مثلا بعد علامه تبرسی هم که خب شیعه است، مجمع بیان نشده، برای اینکه بتونه به اونها جواب بده یا توجیه اونها رو رد بکنه، خب ناچار هستش که از زبان اونها هم حرف بزنه. اومدن گفتن که تحریم بعضی از همسران یا تحریم بعضی از لذت ها، مثلا اگر عسل رو در نظر بگیریم، دوره اسباب و بدون علت اصلا قبح نداره و گناه هم شمرده نمیشه، چه بخواد چه برسه به خاطر اذیت هایی که مثلا پیغمبر از این زنان دیده که مورد عتاب پروردگار هستن، دست از رز لذت ها هم برداره. حالا این علامه چی میگن؟ من نظرات رو خوندم، زمخشری گفتم، فخر رازی گفتم، تبرسی هم گفتم، هر کدوم سعی داشتن یه توجیه بکنن. داریم نگاه و هوشمندانه علامه. گفتیم که سبک علامه توی اون جلسات مقدماتی اینه که به هر دلیل عقلی و نقلی بتونن ساحت انبیا رو از هر گونه گناه و زن و ترک اولا مقدس بدارن. شاید دلیل کرامات حضرت علامه به خاطر این احترام و قداست فوق‌العاده‌ای هستش که به معصومان ایشون روا می‌دارن. ببین اینجوری شروع کردن علامه، میگن که اولا خطاب با یا ایها النبیه، وقتی میگه یا ایها النبی یعنی یک امر شخصیه که متوجه اون جناب شده، پس مورد عتاب یا عقاب این آیه یه مسئله شخصیه، مسئله ای نیست که مربوط به رسالت باشه، وگرنه میگفت یا ایها الرسول، درست شد؟ این اولین داره. بعد میگه که تحریم ثانیاً، تحریم در جمله لمت و حرمو از جانب خدا نیست، خودش پیامبر خودش بر خودش حرام کرده، که ما اگر میگفتیم از جانب خداست، شبه این بود که چرا اومده حرام خدا رو یا برعکس حلال خدا رو حرام کرده. خب این که اصلا فعل داره میگه خودت بر خودت حرام کردی، چیزی نبوده که خدا حرام کنه پیامبر حلال کنه یا برعکس خدا حلال کنه پیامبر حرام کنه، یعنی پیامبر دست تشریع نبردن، یه چیزی رو شخصا برای خودشون ممنوع کردن. مثل اینکه ما برای خودمون بگیم مثلا فلان غذا بر ما نمیسازه بس دیگه نمیخوریم، یا همون تحریمی که حضرت یعقوب بر خودشون روا داشتن تو سوره آل عمران هست، که یه مثلا یه گندم رو بعضی میگن اون غذایی که پایش گندمه و حضرت یعقوب نمیساخت، ایشون این رو نخوردن و این باز شبهه شد مثلا بین یهودی ها که آیا اون غذا حرامه یا حلاله. ببینید تحریم شخصیه، راجب خود پیامبره، پس وقتی به تشریع نداره. بعدم علامه میگن که آیه بعدیش که میگه که قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم، اصلا اینجوری بحث باز میشه که یه نوع سوگنده، وقتی هم که سوگنده خدا راه در واقع تحله، یعنی راه آزاد کردن سوگند رو برای ما باز کرده. خاصیت سوگند اینه که وقتی که مثلا ما میایم سوگند میخوریم یه کاری برای خودمون حرام میکنیم، پس ما علاوه بر تشریع با نذر و قسم و یا اسمش بخوایم بگیم اسم فارسیش سوگند هست، چیزایی رو از خودمون حرام میکنیم. پس بحث ایمانه نه بحث تشریع، بحث سوگنده. پس ربطی به مردم نداره، ربطی به رسالت پیامبر نداره. پس پیامبر هیچ امری رو بر خودشون حرام نکردن، هیچ حلالی رو. عتاب هم متوجه زنان پیامبره، آیات بعد دقیقا این عتاب رو بیان میکنه که باعث شدن حضرت به خاطر اذیت‌هایی که به اونها روا می‌داشتن از یه چیزی بگذرن. ظاهراً اون روایت ظاهر علامه اصلا هیچ کدوم نگفته، خوبه مثلا گفته من مناقشه نمی‌کنم، اینقدر واضح مطلب نمیگم کدوم سبب نزول درسته یا غلطه، اما به نظر میاد اون روایت مربوط به عسل نسبت به اون دومیه بس مالی قطعیه بود درست تره به نظر میاد. این از این دوتا آیه. ببینید تحلیل های علامه همش و همش بر پایه اینه که هر چی اتهام و تهمت علیه معصومین هست رو با چند تا اصول کلامی و نقلی و عقلی برطرف بکنن که بتونیم با این قداست و با این عصمت بتونیم یک پیامبر رو بین قومش فرمانروا نگه داریم. منظور چیه؟ اگر پیامبری حتی احتمال خطا، نمیگم گناه ها، اون که دیگه محل بار بدتر، حتی احتمال خطا داشته باشه، پس اعتماد مردم میاد پایین، کاملا اعتماد مردم میاد پایین. و این که دائم اینها در شک و تردیدن آیا این حرفی که میزنه درسته یا غلط. پس عصمت یک لطفیه از جانب خداوند به معصومین که بتونن کارشون رو پیش ببرن، که بتونن دعوتشون رو پیش ببرن. علامه یه حرف خیلی قشنگی راجع به عصمت میزنن، میگن عصمت برای غیر معصوم هم ممکنه، یعنی برای ماها هم درجاتی از عصمت قابل تصوره، منتها فرق ما با معصومین مطلق اینه که عصمت برای اونها ملکه است، برای ما حالته، برای ما کم و زیاد میشه، مثل اینکه ایمانمون هم کم و زیاد میشه. ما یه روز آدم مؤمنی هستیم، دلمون وصله، نمازمون رو خوب میخونیم، گناه نمی کنیم یا کمتر گناه میکنیم، فرداش ایمانمون کم شده. عصمت همینه، یه روز ما میتونیم از صبح تا شب معصوم باشیم، حالت نسبیه. پس برای ما عصمت نسبیه، برای معصوم عصمت مطلقه، برای ما حالت، برای معصوم ملکه است، یعنی به ثبوت رسیده. و با این اصطلاح تعریف مخلص و مخلص رو هم داریم. مخلص کسیه که به عصمت مطلق رسیده، مخلص کسیه که باید زحمت بکشه. پس ما باید دائم در زحمت و در تلاطم و در تحول باشیم، مواظب باشیم که عصمتی رو که به سختی به دست آوردیم هی بالا پایین نشه، احتمالش هم هست، چه بسا عابدانی که بعد از چندین سال عبادت و تقوا یه شبه تمام عصمتی که زحمت براش کشیدن از دست دادن. ما امثالش رو تو روایات و تو تاریخ زیاد داریم، شنیدین حتما. و اینه که ما دائم در زحمتیم، اما معصومین چون این قابلیت و این ظرفیت رو دارن دیگه ملکه شده، براشون به ثبوت رسیدن. امثال حضرت زینب، امثال حضرت سلمان، امثال حضرت ابوالفضل علیهم السلام جمیعا معصومند. ببینید معصومند یعنی در طول حیاتشون گناهی ازشون سر نزده، یا حتی ما تو تاریخ ازشون چیزی ندیدیم، اما اینها معصوم مطلق نیستن، براشون ملکه نیست، حالته. و اونجای ارزش کار اینها مشخصه که اینا دائم در زحمت و تلاشن، انگار که معصوم مطلق زحمتاشو کشیده، اما معصوم نسبی تا آخر عمرش باید زحمت بکشه و تابع معصوم مطلق باشه. این از این بحث زن، امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. بریم سراغ سوره غافر. فکر میکنم که من دقیق یادم نیست کدوم آیه بودم، به من بگید کدوم آیه جا مونده. این
خانم نوروزی
جانم،
خدا قوت اول از همه یه صلوات همه از آن خط کند، این بحث زم رو خیلی عالی تشریح کردین. سر آیه 75 رسید.
75؟ آه خیلی ممنونم، متشکرم.
توی دوه و توی صبح هم شما آیه سر آیه 75 شما فهمیدیم.
بله بله انشاءالله. چشم. خب آیه 74 رو گفتیم، هنوز داخل سیاق هستیم، سیاق مشخصونه تا 78. سیاق خودم دیگه انشاءالله باش آشنا شدین، سیاق مرزبندی های خاص در میزان هست که یک محور واحد دارن، یعنی یک محور موضوعی واحد دارن. اینم بگم اونو قبل از اینکه وارد بحث بشم، علامه برای بحث سیاق ها شاید اقرار نکرده باشیم اگه بگیم که به اندازه همون تفسیر آیات برای مرزبندی سیاق زحمت کشیدن. این که ما خیلی راحت الان بگیم مثلا سیاق فلان از آیه 69 تا 78 این نتیجه مدتها زحمت علامه بوده برای مرز این آیات که کجا آیه حرفش عوض میشه و وارد محور بعدی میشه. تشخیص این سیاقها این لازمش این هستش که ساعتهایشون وقت بذارن، جلسات متعددی رو داشته باشن که بتونن این مرزبندی ها رو دقیق تعیین بکنن. شاید مثلا سوره مثل غافر رو بارها و بارها و بارها خوندن فقط برای تعیین مرزهای سیاق. این که ما میگیم که بحث سیاق در المیزان بسیار بسیار مهمه، اهمیتش از این بابته که تعیین مرزهاش کاملا منطقی و درسته. سیاق 69 تا 78 رو توش هستیم. آیه 75: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذلکم ما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تمرحون. خب ما یه فرح داریم، یه مرح داریم. خب اینها از هم اشتقاق دارن، دو حرفشون عین هم هست. فرح یعنی مطلق خوشحالی، مطلق خوشحالی چه مذموم چه ممدوح، یعنی چه خوشحالی بد چه خوشحالی خوب. تو قرآن جفت آیاتش رو داریم، مثلا یه جا میگه لا تفرح، یه جا میگه فرحی نه به ما آتاهم الله، یعنی هم مثبتش رو داریم و هم منفیش رو. فرح به معنای افراط در خوشحالی. خب وقتی اسم افراط میاد یعنی مذمومه. راغب در مفرداتش میگه که فرح به معنای گشادگی دل است به وسیله لذتی زود گذر. پس بازم تعریف یه نمه رفت به سمت مذمومش، یعنی اولا لذت فناپذیر موقت زمانداره و دوم این که افراط در اون خوشحالی، یعنی من هی سعی بکنم که اون خوشحالی خودم رو به شیوه های مختلف نشون بدم. پس این میشه فرح. بیشترش هم لذت ها لذت های بدنی است، لذت های بدنی. اما مرح، مرح بدتر از فرحه، یعنی افراطش بیشتره. از نظر جناب راغب اصفهانی مرح میگه شدت فرح و بی‌بندوباری در آن، یعنی افراط پیش بعد از افراط. یعنی خود فرح که یک مفهومی از افراط رو در دل خودش داره، مرح افراط در فرحه، یعنی بدتر. خب این توبیخی که تو آیه هست. آیه 74 حکایت قول کافران مشرکان در جهنم هست، تجسم اعماله، که این خطاب به اونهاست. شما فرح و مرح دارید، این به خاطر این هستش که شما فرح و مرح دارید، یعنی سر یه چیزی خیلی زیاد خوشحال میشید و حتی این خوشحالیتون رو به بی‌بندوباری میکشونید و اون قید به غیر الحق در واقع داره دقیقا داره همین رو به ما میرسونه. وقتی دل آدم شیفته لذت دنیا بشه و لذت دنیا حالت زینت پیدا بکنه، با هر حقی که بیاد جلو مخالفت میکنه. جناب طبرسی میفرمایند که فرح اگر به قید به غیر الحق به غیر الحق مقید شده ولی مرح مطلق اومده، برای این هستش که گاهی فرح به خاطر حق از دست میده و چنین فرحی ممدوح. یعنی چی؟ گاهی ما به خاطر یه چیز حقی خوشحال میشیم، گفتم دیگه فرح هم مذمومه هم ممدوحه، گویی به خاطر یه امر خوبی ما خوشحال میشیم. خب این توبیخی پشتش نیست. این به غیر الحق رو اومده راجع به موارد مذمومش آورده، یعنی اذعان به این که فرح یه جاهایی خوبه یه جاهایی بده. اما مرح هیچگاه ممدوح نیست و همیشه مذمومه. این هم نظر جناب تبرسی در تفسیر مجموع البیان. آیه بعد، ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. حالا که اینطور شد، وارد بشید، داخل بشید از درهای جهنم. ادخلوا ابواب جهنم، داخل درهای جهنم بشید، براتون تقسیم کردم، در حالی که در آن جاودانید، خالدین فیها، خالد، و چه بسیار بد مقامی است. ببینید توی سوره اگه یادتون باشه ما گفتیم بحث جدال یک بحث بسیار مهمه، آیات جز آیات شاخصه، جدال خودش یکی از کلمات کلیدی هست در سوره، و توی یکی از آیات اشاره میکرد علت جدال بحث کبر ما هم کبرون به بالغی این هم الله کبرون به بالغی مثلا داریم، بحث کبره و دلیلش نتیجهش میشه جدال. پس به خاطر اون تکبر و جدال در آیات و کفر و شرک شما، شما از این ابواب جهنم وارد بشید. و علامه میگن که ابواب اینجا در و دری نیست که مثلا محل ورود باشه، خود ابواب به معنای بابهای تقسیمه. مثلا توی کتاب میگیم باب فلان باب فلان، به معنای بخش ها و اون محل هاست. پس ابواب جهنم یعنی درکات جهنم. اینم نکته جناب علامه است. فصبر، آیه 77. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فصبر ان وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. خطاب پیامبر هست، معنیش خیلی واضحه. بعد از اینکه بحث اون جدال کننده ها و جایگاهشون در آتش رو برای پیامبر مجسم میکنه، اینجا یه امر به صبر میکنه پیامبر به خاطر اینکه وعده خدا حقه. فإما نرينك بعض الذي نعدهم، اگه ما به نورین نکه، اگه ما به تو نشون بدیم بعضی از اون وعده های عذابی که دادیم، منظور اینجا عذاب دنیاست، این بعضی از عذاب ها منظور عذاب دنیاست. او نتوفین نکه، یا اینکه تو رو با مرگت بگیریم، یعنی تو از این دنیا بری و شاهد عذاب های دنیای اونها نشی. به هر حال فعلاینا یرجعون، اونا به سمت ما برمیگردن، بازگردانده میشن، فعل مجهوله. منظور اینه چه تو باشی و عذاب اینها رو ببینی، عذاب دنیاشون، و چه نباشی و عذابشون رو نبینی، خیالت راحت. به هر حال اینا عذاب میشن هم در دنیا هم در آخرت. پس بعده خدا حق، صبر کن. چه ما مختصر عذابی که بهشون وعده دادیم هم در جلوی چشمان تو اونها بدیم، چه قبل از اینکه بهت نشون بدیم تو از این دنیا بری، به هر حال این کفار نزد ما برمیگردن، یه جور تهدیده، از چنگ ما بیرون شدنی نیستن، آنگاه وعده خودمون رو عملی میکنیم. اینم از این نورین نکه و نتوفین نکه، دو تا فعلا با نون تأکید مؤکد شدن. توی بحث بلاغت میگن که هر یه دونه نون تأکید سه بار تأکید دنبال خودش داره. خب مخصوصا اگه با این نبیات که دیگه خیلی تأکید دنبال خودش داره، یعنی ببین فاما یه انمای دیگه، انما، خب یه اونجا تأکید داریم، یه دونم نورین نکه، نون تأکید روی نورین نکه، یه دونم نتوفین نکه، یعنی قطعا حتما بدون هیچ گونه شک و تردید این اتفاق خواهد افتاد. آیه بعد، ولقد ارسلنا رسولا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. اون نصرت رو که تو آیه قبله، یعنی فعی مانورین نکن، خب اون نصرت رو داره کیفیتش رو اینجا بیشتر باز میکنه، تشریح میکنه. زمام اون نصرت رو خدا داده دست رسولانش، بعد این رو به شکل سنت تعریف میکنه. ببینید بین هر رسول و امتش خدا یک داوری انجام میده، آیا امت اون رو تکذیب کردن یا تایید کردن، و این سنت خودش رو که سنت نصرته برای پیروز کردن رسول خودش میفرسته. مثل اینکه اینجوری بگیم پیامبر صبر کن، صبر کن که یا اینا جلوی چشم تو عذاب میشن یا بعد از تو حتما عذاب میشن، تازه یه بعضی از عذاب ها، یه بخشی از عذاب ها بهشون میرسه. ما در آخرت منتظر عذاب های بیشترشون خواهیم موند. خب نه فقط تو ها پیامبر، نه فقط تو، همه رسولان اینجوری هن. اصلا این قانون و سنت منه که رسول خودم رو تایید میکنم با وعده پیروزی بر حق و بر امتی که اونو تکذیبش کرده غلبه میدم. این اون فرمول کلی این دوتا آیه است. پس یه سنت جاری است، خدا رسولانش رو تنها نمیذاره، چه پیامبر اکرم پیامبر اسلام باشه چه همه انبیای گذشته باشه، خدا هیچ وقت بنده های خوب خودش رو تنها نمیذاره. و ما کان لرسول ان یأتی بآیه الا باذن الله. ببین ما کان های قرآن اکثرا به معنای شایستگیه. وقتی میگیم ما کان برای فلانی، مثلا ما کان ل فلان میاد بعدش، یعنی در قد و قواره و شأن و شخصیت مثلا یک رسول نیست، در قد و قواره یک فرد نیست که این کار رو بکنه، پس با ماکانه میاد. میگه ماکانه لرسولن ان یعتیه به آیه، هیچ پیامبری در شأنش نیست که از خودش آیهی بیاره. آیه یعنی همون معجزه‌ای که ما میگیم. یه پرانتز باز بکنه، ببینید معجزه توی قرآن با معجزه‌ای که ما به اصطلاح خودمون باهاش برخورد داریم متفاوت. کلمه معجزه یعنی کلمه اعجاز در قرآن با اعجاز ما تو فرهنگ دینیمون متفاوته. یعنی چی؟ هر جا فعل عجز اومده از یعجزو، از معجزین، مثلا یعجزه الله یا معجزین، خب بحث عجز به معنای ناتوانیه و این که دائم داره خدا میگه که مشرکین خدا رو نمیتونن عاجز بکنن، پس هیچ ربطی به معجزه انبیا و قرآن نداره. سه چهار تا آیه هم بیشتر نیست، سه چهار تا حالا لفظ بیشتر نیست، تمام لفظهای برگرفته و مشتق از ریشه عجزه در قرآن ربطی به معجزه بودن اعمال انبیا و پیامبر اسلام و از جمله قرآن کریم نداره. اینو با احتیاط عرض میکنم. بریم جلو. هر چی که ما به عنوان مفهوم معجزه بودن قرآن و سایر معجزات انبیا داریم، اسمش توی قرآن آیه هست. آیه کارکردش خیلی بیشتر از معجزه است. یعنی چی؟ یعنی آیه یک سرنخیه که ما رو دلالت میکنه به صاحب آیه، یه نشونه است که ما اون نشونه رو دیدیم فوری پی میبریم که این نشانه از جانب صاحب نشانه اومده. قرآن آیه است، من تا تو ترجمه ها میگیم قرآن معجزه است. الان من اتفاقا همین ترجمه رو دارم، اما با این بحث آشنا بشید که قشنگتره که بگیم قرآن آیه است، عصای موسی آیه است، اونجایی که مثلا ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین. تمام اقدامات پیامبران برای تصدیق نبوت خودشون، برای راستی آزمایی، همشون آیه است نه معجزه. ولی تو ترجمه ها متاسفانه می نویسن چی؟ معجزه. الان همین ترجمه ای که جلوی چشمتون هست، با هیچ پیامبری حق نداشت معجزه جز به فرمان خدا بیاورد، هنگامی که فرمان خداوند برای مجازات آنها صادر شود به حق داوری خواهد شد، آنجا اهل باطل زیان خواهند کرد. می باز میگه معجزه. پس ما تو ترجمه انگار ناگزیریم، چون انگار آیه وقتی که میخواد خود آیه بیاد تو ترجمه، اون مفهوم رو به ما نمیرسونه، ناچاریم از کلمه معجزه استفاده بکنیم. یکی از کارکردهای معجزه اینه که طرف رو عاجز میکنه، یعنی یه چیز خرق عادته، در حالی که مفهوم آیه خیلی وسیع‌تر از معجزه است. ضمن این که عاجز میکنه، ضمن این که خرق عادته، یه بار توحیدی هم داره، ما رو به سمت صاحب نشانه دلالت میکنه، یه حالت مدلول و دال و دلالت در آیه هست. این هم این نکته. و ما کانال رسول آیتی به آیت الله بزن الله، هیچ رسولی از پیش خودش هیچ آیه و معجزه‌ای نمیاره جز به تایید خدا، جز به اذن خدا. وقتی میگه رسول، یعنی بیشتر معجزات، حالا من میگم آیات، برای رسولانه نه نبیان. معمولا نبی کارش با رسول فرق میکنه، رسول کارش اجراییه، مخاطبش بیشترن، تو تعامل دائمه با مخاطب و امت خودش هست، برای این تعامل دائمی نیاز داره که یه چیزی بیاره برای صدق دعوی نبوت خودش. پس برای نبی نمیگه معجزه، برای رسول میگه معجزه. فرق نبی و رسول توی روایات هم زیاده. ما به کی میگیم نبی؟ مثلا الان سوره تحریم رو دیدید دیگه، با یا ایها النبی شروع شد. اصلا وقتی میگه یا ایها النبی، کاملا فضا با وقتی که میگه یا ایها الرسول متفاوته. مثلا یه روایت داریم نبی درجهش پایین تر از رسوله، از لحاظ درجه مأموریتی یا نه درجه عصمتی، دقت کنید، کار کمتری بهش محول شده و اینه که فرشته وحی رو در خواب میبینه، روایت از امام صادق. اما رسول فرشته وحی رو هم در خواب میبینه هم در بیداری. رسول انگار مرحله بعد از نبوته، یعنی هر رسولی اول نبی بوده، بعد از رسالت ممکن به مقام بالاتری هم نائل بشه، مثلا بشه امام، مقام امامت. مثلا روایت داریم برای حضرت ابراهیم این مراحل هست، یعنی روایت اینجوریه که حضرت ابراهیم خلیل شد بعد از آن که رسول شد، رسول شد بعد از آن که نبی شد. این ترتیب رو از اون برآورده. پس اول مثلا ایشون نبی هست، یه درجه بهشون ترفیع داده میشه، میشن رسول. درجه بعدی امامت هستش که درجه امامتشون خلیله. ما تو زیارت وارث اینو بارها میخونیم، السلام علیکم یا وارث ابراهیم خلیل الله. زیارت وارث در واقع مقام های امامتی انبیایی که اسمشون برده شده. بعد ما کیو وارث این انبیا میتونیم؟ امام حسین علیه السلام. و یه بحث مفصلی انشاءالله تو بحث های جانبی به این هم خواهیم پرداخت. خب این هم از این مبتلون. و چون امر خدا به عذاب صادر بشه، بینشون به حق داوری میشه و اینجاست که مبتلون، یعنی کسایی که متمسکین به باطل هستن، خسران میبینن و خسره هنا آبکن المبتلون.
خانم نوروزی
جانم،
ببخشید، سلامت باشین. یه سوالی خدمتتون داشتم، اونم در همین آیه ماهانند رسول انگر کرده آیه.
بله.
وجودی که توی المیزان ذکر کردن، اون بلاهایی هم هست که خدا به منظور نصرت دادن پیامبر نازل میکنی در اون رسول رو بر امت پیامبر میفرسته.
بله، همینو میشه آیات دیگه. بله دقیقا.
اون مطمئن شدم چون ظاهرن علامه فرمودن که چیزم که از سیاق فهمیده میشه منظور همه قسم دوم هست، درسته؟
یعنی بحث
اشاره به بلا داره این آیه، چون فهمیدن که ظاهر کسی ها استنباط میشه این قسم دوم، معنای قسم دوم هست.
دقیقا. به خاطر اینکه من آیه رو خیلی عام معنی کردم و اونجا اتفاقا گفتم که نقدی که اینجا به علامه وارد هست، آیه به معنی معجزه. یکی از نقدهایی که به المیزان وارده اینه که آیه رو معجزه گرفتن. من با همه ارادتی که به علامه دارم این نقد رو میپذیرم، معنی آیه مخصوصا با توجه به بپذارم بین توی بحث مفردات مثلا تو التحقیق اصلا این چیز فراتر از معجزه است، و اینه که بحثای معجزات انبیا از قرن سوم به بعده، یعنی ما تو هیچ روایتی در زمان ائمه و خود پیامبر و خود حضرت علی علیه السلام حرف معجزه بودن قرآن نیست، حرف آیه بودن قرآنه. من اول آیه رو تعمیم دادم و عرض کردم که علامه آیه رو معجزه معنی میکنه به خاطر اینکه نقص ترجمه ای داریم ما، و منظور علامه اگه ما بخوایم اینجا بکنیم کل آیات منظور هستش، یعنی پیامبری، هیچ پیامبری، هیچ آیه‌ای، چه شامل معجزات رسالتیش باشه چه شامل اتفاقها و بلاهایی که مثلا سر امتش میاد، از خودش هیچ چیز اختیاری نداره. من مجموع معجزات رسول رو با مجموع نصرت‌ها رو همه رو یه جا آیه گرفتم، درسته اعتراض شما وارده، منتها میگم من با نقدی که به این قضیه داشتم تفسیر کردم. اگه بخوایم فقط نظر علامه رو بخونیم، ایشون میگن که یا معجزات مثلا رسالتی مثل مثلا معجزه حضرت موسی، مثل عصا، یا معجزه حضرت عیسی مثل شفای بیماران، یا اون بلاهایی که مثلا بعد از تکذیب هر رسول سر امت میاد، بعد ایشون میگن اون بلاهاست با توجه به آیات قبل تو سیاق. خب من از کردم آیه رو انقدر کلی بگیریم که دامنش انقدر وسیع بشه که عمل در بر بگیره. نمیدونم تونستم جا بندازم یا نه.
بله.
خواهش میکنم، ممنون از تذکر به جاتون، متشکرم این که باعث شد که ما اینجا تفکیک بکنیم. اگر قائل به نظر علامه باشیم خب میگیم که معجزه جدا و لاها جدا، اما من میگم که آیه خیلی کلی حرف میزنه. آیت اولا تنبیه داره، بحث نکرده بودن خیلی کلیه، روی چیزی دقیق نمیشه. علامه با سیاق آیات میگن که بلا هاست. خیلی خوب، نکته جمع اندازم. این مبتلون هم تو دنیا هم تو آخرت دچار هلاکت میشن، در آخرت عذابشون دائمیه، در دنیا خوب به خاطر موقتی بودن دنیا موقتی هست. یه سری استدلال های سایر مفسرین علامه اینجا آورده و رد کرده، و یه انبیایی هستن توی قرآن که اسمشون نیومده، یا اگه اسمشون هم اومده مثلا سرگذشتشون کامل نیومده. ما خیلی حدود 26 تا انبیا ازشون توی قرآن اسم داریم، از بین چند هزار انبیایی که داریم چند تاشون فقط اسمشون در قرآن اومده و یا سرگذشتشون نقل شده برای بحث عبرتی. یه مطلب جالبی رو درست پیش میخوندم، اینه که نگاه قرآن به داستانهای انبیا کاملا نگاه هدایتی و عبرتگیریه، اما توی تورات و انجیل یا عهدین، عهد عتیق و عهد جدید، این سبک روایت اسطوره‌ایه، یعنی اسطوره پروری داره، قهرمان پروری داره، واقعی هم فقط یه حالت تاریخی داره بیان میکنه. اینجا ابراهیم اینجوری کرد، اونجا یعقوب اونجوری کرد، فقط نقله و هیچ نتیجه ای نداره، فقط بیان داستانه و نگاهش کاملا اسطوره پروریه. منتها نگاه قرآن خیلی عفیفه، خیلی زیباست، کامله، مقدسه، و اینه که داستانهای انبیا رو صرفا برای عبرتگیری بیان کرده. نکته بعدی اینه که ممکنه از این 124,000 پیغمبر، این که ما میگیم 124,000 بنا به روایته، حالا بعضی به همین هم باز ایراد وارد کردن، ممکن تعداد اینجوری نمیشه. به هر حال ما یه تعدادی انبیا داریم که همزمان ممکن بوده با بعضیشون با هم باشن، مثلا این پیامبر مال این قبیله، اون پیامبر مال اون خاندان. یه سری پیامبرها مأموریتشون یه خود وسیع‌تر بوده، مثلا چند تا قبیله، یه سری مأموریتشون شهری بوده، مثلا آبادی بوده، نمیدونم اون یکی رسالتش قومی بوده. خب اینها تقسیم بندی میشن. اینجوری نبوده که مثلا یه پیامبر بیاد مأموریتش رو انجام بده از دنیا بره پیامبر بعدی. ممکنه همزمان چند تا باشن و حتی با هم ملاقات هایی رو داشته باشن. مثلا حضرت ابراهیم با حضرت لوط خواهرزاده دایی یا برادرزاده عمو هستن، همزمان هستن. حضرت موسی و هارون و خب خیلی از انبیاء دیگه ما اینها رو با هم داریم، حضرت موسی و شعیب. یه چیزی که باید راجع به انبیا خب یه خود دیدمون رو تغییر بدیم، نگاهمون رو وسیع‌تر بکنیم. نگاه علامه خب خیلی قشنگه، همه انبیا عزیزترین های خدا هستن که خدا اینها رو انقدر دوستشون داشته، با همه محبتی که به اینها داره، اینها رو برای هدایت بشر خرجشون کرده، اینها برای هدایت ما اذیت شدن، زحمت ها کشیدن تا یه دینی به دست ما رسیده. خب اینا این بحثایی که حاشیه است. توی مجمع بیان از حضرت علی علیه السلام روایت شده که خدای تعالی پیغمبر سیاه چهره مبعوث کرد و داستان او را در قرآن برای ما بیان نفرمود. این یکی از اون ده ها و صد ها موردیه که اسمش توی قرآن نیامده و سرگذشتش هم همچنین. و من هم من لم نقصص علیک. این قصص یا قصه به معنای دنبال کردن یک ماجراست. قصه هم از اینه. اصل معناش به معنای اینه که من پام رو بذارم جای پای نفر قبلی، یا یک ماجرایی ردش رو بگیرم، دنبالش رو بگیرم و به یه نتیجه‌ای برسم. قصه هم به خاطر این میگیم اول آخر داره. و قرآن قصص رو اینجوری نگاه میکنه. و نحن نقص علیک احسن القصص. این هم از این مطلب. توی این یه رو به باقی مونده، اگر سوالی نیست برم سراغ سیاق بعدی. برم خب سیاق بعدی آیات 85 تا 79 سوره مبارکه مؤمن هست که آخرین سیاق. پس ما انتظار داریم که در سیاق آخر جمع‌بندی بشه، همه اون نکات قبلی گفته بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله الذی جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. تو این سیاق یعنی از آیات 79 تا 85 میاد دوباره برمیگرده یه سری ادله توحید ربوبی. یعنی چی؟ گفتیم توحید الوهی رو گفتیم، ربوبی هم گفتیم. ربوبی یعنی بحثایی مثل ارزاق، مثل تدبیر عالم، نحوه اداره جهان، اینها تو این بحث هاست. دوباره برمیگرده به همین ادله توحید به خاطر و یه سری هم یه عبرتگیری از حال امتهای گذشته و هلاک شده هستش و همجور بحث رو ادامه میده با این آیه الله الذی جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. خدای سبحان از بین همه چیزهایی که آدمیان در زندگی از آن منتفع میشن، یعنی سودمند میشن و تدبیر امر انسان ها به اون بستگی داره، میاد چارپاها رو نام میبره. چارپا مراد چیه؟ منظور چیه؟ گاو و گوسفند و شتر و بز و حالا خانواده گوسفند میش و بز و این هاست. جعل اینجا به معنای خلقه. ببینید جعل توی قرآن چند معنا داره، یکیش به معنای قرار دادنه، یکیش به معنای سیرورت یعنی از حالتی به حالت دیگه در آوردنه، یکیش به معنای خلقه. جعل اینجا به معنای خلقه. پس خدا برای شما چیکار کرد؟ چهار پایان رو آفرید. برای شما این لام، لام برای شما بحث انتفاع، یعنی به نفع شما. لترکبو، لام سر لترکبو لام غایته، که چیکار کنید نتیجه چی بشه؟ که بعضی هاشو سوار بشید. این منها من بعضی هست، یعنی به بعضی از اونها سوار شید و از بعضی از اونها تغذیه کنید. یعنی مثلا شطور سوار شدنیه، اما بز و گوسفند و میش و اینها گاو بس تغذیه است. ولکم فیها منافع، در اون برای شما یک منافعی هست علاوه بر سوار شدن. مثلا منافعش اینه شیرشون، پشمشون، خرکشون، موشون، پوستشون و سایر منافع. ولی تبلغو علیها حاجتا فی صدورکم، یه غرض دیگه این که سوارشون بشید و اون مقاصدی که دارید، نیت‌ها و غرض‌هایی که دارید بهش برسید. با این توضیحاتی که الان دارم هی تو آیات میگم، بعضی از مفسرین میگن ممکنه اینجا منظور از آن فقط و فقط شطور باشه، یعنی همش داره بحث سوار شدن و اینها رو هم پیش میکشه، ما فقط میتونیم بر شطور سوار بشیم، اون رو بیشتر مد نظر قرار میدیم. و علیها و علی الفلک تحملون، هم این ها برمیگرده به اون انعام و هم فلکی که منظور کشتی هست. فلک اسم جمع، هم میتونه یک کشتی باشه هم میتونه کشتی ها باشه. خب میگه هم شما برای پیمودن مسیر بیابان مجبورید که از شطور استفاده بکنید. البته خب این آیه نگاه جغرافیایی داره برای مثلا سرزمین حجاز، که ما میتونیم این رو مصداقش رو تعمیم بدیم، مثلا بگیم که در دورانهای بعد وسایل دیگه هم هستن برای پیمودن بیابانها. اما هنوز هم ما بیابانهایی رو داریم مثلا تو همون منطقه حجاز یا خیلی از کشورهای آفریقایی جز به وجود شطور نمیتونیم اونها رو طی بکنیم، خیلی کم ها البته استفاده. همونطور که شما بیابانها رو با شطور طی میکنید، دریاها رو هم با کشتی طی مسیر میکنید. و یوریکم آیاتهی فایا آیات الله تنکرون، نه آخرش هست، میگه که خدا به شما نشون داده. یوریکم اراعه، ارا یوری اراعه، پس کدام یک از آیات الهی رو انکار میکنید؟ انگار بحثش اینجا منظور تکرار مدام این آیات و بحث استفاده از اونها نیست. آیه بعد چون میخواد بحثای توبیخ کفار رو شروع بکنه، با این تکرار زمینه ذهنی مخاطب رو آماده میکنه که توبیخ ها رو شروع کنیم، این بریم سراغ کفار. افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اکثر منهم و اشد قوة و آثارا فی الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. حالا برای اینکه شما هم خستگیتون در بره و من گوینده صرف نباشم، از لحاظ نحوی نقش قوتن و آثارن چیه اینجا دوستان؟ الان علمای ادبیات عربیان وسط، هستین؟ نخه حال نیست، تمیز احسن خانم برادران، بله تمیز، متشکر خانم ناز داری تمیز، بله. بعد از فعل افعال تفضیل کلمه منصوب تمیز، یعنی اشده افعاله دیگه، پس کلمه منصوب بعد از افعال تفضیل تمیز احسن. افعالم یسیرو، ملامت مشرکینه. ببینید سیر اینجا صرفا سیر در زمین ممکنه نباشه. میگه که چرا نرفتید سراغ امت‌های گذشته؟ فیندرو، و شما نگاه بکنید این نظر نظر عبرته، کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. ببینید که مآل و سرنوشت و عاقبت امتهای قبل از شما چی شد. اوایل سوره هم داشتیم دیگه همین آیه رو، انگار که منظور از تکرارش اینه که خدا اون امتها رو به گناهانشون مؤاخذه کرد، به عذاب گرفت. هر وقت پیغمبرشون به یک معجزه‌ای به سوی اونها میومد، اینها کفر می‌ورزیدن، تکذیب می‌کردن، بعد خدا هی مدام میگه فاخذ الله بذنوبهم. ولی در اینجا میخواد بگه که اون تکرار قبلی میگه اخذ بذنوبه، اینجا میخواد بگه که هر چی که به دست آوردن تو زندگی اشد قوتن و آزارن، هر نیروی، هر نتایجی که به دستشون اومده اصلا اینها رو در مقابل عذاب خدا بی‌نیاز نمی‌کنه، جلوگیری نمی‌کنه. این خوشحالی‌ها، اون فرح و مرح‌هایی که از این دانش‌ها و قوت و آثاری که دارن و حتی توبه‌های نابهنگام، توبه‌های دیرهنگام، اونها رو از عذاب خدا جلوگیری نمی‌کنه. توبه های دیرهنگام، توبه های موقع عذاب به درد هیچ کس نمیخوره. خب تونکرون از انکار و معنای نشناختن کدوم یک از آیات ما رو شما انکار میکنید از آیه قبل، بعد این آیه رو در واقع داره به همون اضافه میکنه. دیگه این قابل انکار نیست. برید روی زمین، اگر امکان مسافرت دارید، امکان سیر دارید، اگه مثلا بخوایم مردم حجاز رو فقط در نظر بگیریم، خدمتتون عرض کنم که به هر حال اقوامی در اون سرزمین بودن، مثلا در زمان پیامبر ممکنه که بقایای قوم عاد، چون اونها هم عربن، باشه یه چیزهایی بقایای قوم سمود باشه، کما اینکه همین الان ما از سمود بقایایی داریم با آثار باستان شناسی، یه سری غارهای کشف شده بسیار پیشرفته که میتونه منطبق بشه با زمان قوم سمود، حضرت صالح. خب اینها قابل رویت هم برای مسلمانان زمان پیامبر هست و هم برای الان که میگم آثارش برای ما مونده. این سیر زمینی مثلا یه وسیله مسافرتی باشه ما بریم سیر بکنیم، و یه سیر تاریخی، یعنی به هر حال اینه که ما کتابهایی رو داریم، تاریخهایی رو در دستمون داریم که از اقوام گذشته برای ما حرف زدن، این تاریخ برای ما مستند، قبولشون داریم، پس میتونیم از اونها عبرت بگیریم. قومهایی اومدن از ماها نیرومندتر، قویتر، شوکتشون بیشتر، اما همشون به محض تکفیر، به محض کفر، به محض تکذیب پیامبر عذاب شد. پس آیات میتونه برای ما سیر ایجاد بکنه. وقتی آیات به این روشنی داره برای اینها نازل میشه و داره از اقوام گذشته نقل میکنه، پس یکیش کارکرد این آیات میتونه، این آیات که من میگم دقت کنید که آیات یعنی جمع همون آیه‌ای که براتون گفتم، اینها همه یک نشانه هاییه که ما رو به سمت خدا و توحید سوق میده. اونها نظر عبرت ندارن. ببینید ما نظر رو چند نوع نظر داریم توی قرآن. یه نظر به معنای مهلت. شماها بگید دیگه نظر چی داریم؟ بگه اونایی که خمیازه میکشن بیان وسط یه نظر بگین. دیگه چه نظری داریم؟ دیدن، بله، نظر بدون حرف اضافه صرفا، حالا ممکن دیدن باشه، انتظار، بله، مهلت، مهلت دادن، مثلا حالا هم یونزرون میشه یه مهلت، یه تخفیف دادن، بله. خب نظر با حرف اضافه بعدش خیلی مهمه. اگه با فی بیاد، نظر فی یعنی دقت کردن، دقیق شدن، تعمق. نظر خالی، نگاه کردن با چشم، نظر عبرت هم هست. نظر الا با حرف اضافه الا صرفا دیدنه. احسن خون ناصری، بله رویت دقیقا، نگاه متفکرانه با حرف اضافه فی. همچنین خانم غلامی، نگاه دیدن با تعمق یعنی حرف اضافه فی بیاد. دقیقا. پس این انواع نظر در قرآن هست. اینجا که میگه فاینظرو یعنی هم با چشم سر، یعنی را بیفتید باید ببینید کجاها هست اگر امکانش هست، هم باز با چشم رو آیات، هم با نظر تدبری مثلا تو تاریخ. اینها انواع نظر هستش که برای ما توصیه شده. خب وقت داریم دیگه، فکر نمی‌کنم آیه بعد رو بتونیم شروع بکنیم تا آخر آیه 82 82 بماند، که انشاءالله جلسه آینده 83 و 84 و 5 رو تموم کنیم و یه جنبندی از سوره. بحث ذنب رو تموم کردیم. مبحث بعدی یادم هستش که یک قولی داده بودم بابت عوالم. یه چیزی هم امروز گفتم. چی بودم اونو که امروز گفتم؟ این هم یه بحثیه، اگه خاطرتون هست کمک کنید. چی بود امروز گفتیم؟ یادم رفت خودم چی گفتیم. خلاص. آها بحثه، بله فرق بین نبوت و رسالت، یا حالا مثلا یه نگاهی به زیارت وارث داشته باشیم. ای کاش که ایام محرم بود، خب خیلی مناسبت داشت. حالا اینا رو آروم آروم پیش میبریم انشاءالله. اولین فکر میکنم که جالبتر باشه براتون، بلا به جنبندی سوره نکات جانم
سلامت باشیم. یه سوالی هم هستش که بعضی از عزیزان دارن، این که البته اگه صلاح دونستین هر زمانی که خودتون صلاح دونستین، حالا چه جلسه آینده چه جلسه بعدی،
بله.
سوالی هست در آیات قرآن، این که خیلی به نظر البته ظاهر آیات قرآن بعضیش خیلی تکراری به نظر میاد. ما البته قائل هستیم که هیچ آیه و هیچ حرفی در قرآن تکراری نیست، ولی مثلا مثل سوره الرحمن که ما یک آیه مثل فبه ایه را به ما زبان رو داریم، معتقد هستیم که هیچ خداوند تکراری در کلام نداره. ولی به طور مثال همین آیاتی که الان شما در مورد سیر در زمین، عبرت گیری از گذشتگان، نمیدونم تکذیب آیات منکرین و مکذبین و اینها، بارها و بارها ما میدونیم که در سوره ها به شکل مختلف این مفاهیم تکرار میشه. به نظر ظاهر بعضی ها میگن که چرا خداوند بعضی از به اصطلاح مفاهیم رو به سوره ها به شکل مختلف تکرار کرده، یا مثلا داستان انبیا رو. اگر حالا این رو هم بعد ها در پاسخ این شبه هم هر زمانی که صلاح بنسیم این شبه هر هم پاسخ ممنون میشه.
خواهش میکنم، منو وادار میکنه تایی بیان وارد بحثایی بشم. میدونم بسیار جذابه ولی انقدر سنگینه، یکاش بتونیم اپسش برگیم. حتما به گوشتون خورده، الان کلاس هم دارتم میشه، اینم بگم به قول مدده ها عرض دعای بنده باشه. ببینید توی جدیدن حتما به گوشتون خورده این 15-20 سال اخیر نظریات جناب آقای سروش، و ایشون آخرین نظریه که دارن رویا پنداری وحیه، سه تا همین 5-6 سال پیشه، سه تا نظریه دارن از 15 سال پیش تا الان، که یکی تجربه بشریه، یکی بحث اون لفظی بودن الفاظ قرآن هست، این خود پیامبر اون الفاظ از خودشون در بودن در واقع بر اساس الهام، و آخرش رویا پنداری وحیه. یکی از دلایلی که تو این نظریه آخر میگه که اصلا وحی یعنی رویا و پیامبر هر چی گفته همش تو خواب بوده و خوابش رو برای ما داره نقل میکنه، یکیش هم بس تکرار هاست. اگر خیلی دلم میخواد این بحث رو باز بکنم تو این فضا، با توجه به تعداد اعضای کانال خب میطلبه واقعا این شبهه برطرف بشه. مون تو وارد شدم به بحثای سروش، یکم خطرناکه. البته این که ایشون اینقدر تو سفسطه و تو بحث قویان، باید خیلی ماها قوی باشیم، قوی تر باشیم که بتونیم شبهه ایشون رو برطرف کنیم. ایشالله از خدا کمک میخوایم یکی این بحثای جناب سروش رو، یکی بحث عوالم رو بتونیم باز بکنیم. من حتی بحث جناب سروش رو لازم میدونم تو همه جوامع، مخصوصا توی دانشگاه خیلی لازمه این بحثا، خیلی کاربردیه. یکم میگم حساسیت داریم روش دیگه، یعنی اگر من به فرض من نوعی که تو این جایگاه نشستم دارم اینجا خطابه میگم، اینجا دارم بحث میکنم، شبهه رو طرح بکنم و نتونم از پسش بر بیام، ضرری که میزنم خیلی بیشتر از ضرر خودمون اصلا نظریه سروش، چه بسا خیلی اصلا نمیدونن اصلا سروش کی هست و چه نظرات داده و عبودیت خودشون دارن. منطقه من با طرح بیجا و رفع ناقص اون شبهه، خدایی نکرده شبهه رو به شبهات اضافه بکنم و باعث ضعف ایمان بشن، خب اینجوری اینو بدعت. ایشالا که خدا کمکمون بکنه، از انبیا و همه ملائکه کمک میخوایم که بتونیم جا بندازیم مبحث رو. خب خسته نباشید، ممنون که وقت گذاشتید و همراهی کردید. التماس دعا دارم از همگی، عرضی نیست، خیلی ممنون. خدا حافظ.